ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز دوشنبه 15 آذر ماه برابر است با 6 ماه دسامبر 2021 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روزنامه کویدی القبس به نقل از منابع آگاه ایرانی گزارش داد که روز شنبه چند هواپیمای شناسایی بدون سرنشین به حریم هوایی ایران نفوذ کردند و سامانه‌های پدافند هوایی موفق به سرنگونی آنها نشدند. به گفته این منابع بیش از 5 پهپاد شناسایی به حریم هوایی ایران نفوذ کردند که سامانه موشکی باور 373 ایرانی و سامانه موشکی S-300 روسیه نتوانستند هیچ یک از آنها را ساقط کنند. این منابع به این رسانه کویتی گفتند به پهپادها در یک ماموریت جاسوسی و شناسایی تأسیسات هسته‌ای نتنز و سایت‌های نظامی اطراف آن بودند. این منابع تایید کردند که پرواز هواپیماهای جاسوسی بر فراز تأسیسات نتنز بیش از 40 دقیقه بدون سرنگونی هیچ یک از آنها ادامه داشت و موشک‌ها در مجاورت روستاهای اطراف این تأسیسات فرود آمدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید اما اگر اتفاقات اخیر در نتنز خرابکاری اسرائیل بود به مردم گزارش میشد. سعید خطیبزاده امروز دوشنبه در نشست خبریش درباره شنیده شدن صدای انفجار در نتنز گفت چیزی بیش از آنچه ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته ندارد که اضافه کند.
من چیزی بیش از آنچه که صدات کل نیروهای مسلح و دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی گفته ندارم که اضافه بکنم. این همون در همون چارچوب قابل پاسخ است. اگر اتفاقی بود قطعا مثل همه اتفاقات و خرابکاری هایی که رژیم صهیونیستی انجام داده به مردم گزارش میشد. من چیزی ندارم که در این موضوع اضافه کنم.
رسانه‌های داخلی شنبه گزارش‌های از وقوع انفجار و مشاهده نوری در آسمان نتنز در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی ایران منتشر کردند که سخنگوی ارتش آن را ناشی از آزمایش یکی از سامانه‌های موشکی منطقه خواند. طی یک سال و نیم اخیر حداقل 2 انفجار در تأسیسات نتنز گزارش شده که مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول آن معرفی کرده است. پس از 3 هفته بی‌اطلاعاتی از وضعیت نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، همسر او اظهار داشت که خانم محمدی در سلول انفرادی است. تقی رحمانی ساکن فرانسه شامگاه یک شنبه وضعیت نرگس محمدی را به رادیو فردا چنین بازگو کرد.
6 ماده که پرخواست براش اعلام کردن که خب به این بهانه تو انفرادی نگه داشتن، به صورت که 30 ماه زندان، 80 ضربه شلاق ظالمانه و 12 میلی جریمه نقدی هم جدا از این چیزی که آقایان میگن تحقیقات، ما میگیم بازجویی تحت فشار، به اصطلاح ابلاغ کردن بهش.
تقی رحمانی سلول انفرادی را شکنجه خوانده و با اشاره به سابقه بیماری نرگس محمدی نسبت به وضعیت سلامتی همسرش ابراز نگرانی کرده است. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که 6 ماه پیش به اتهاماتی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 30 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود، 25 آبان طی مراسم یادبود ابراهیم کتابدار از باختگان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران در کرج بازداشت شد. در آستانه سفر رئیس موساد به آمریکا، رسانه‌های اسرائیل از فشار مقامات اسرائیل برای حمله آمریکا به ایران خبر می‌دهند. داوید بارنعا رئیس موساد قرار است به واشنگتن سفر کند تا با مقام‌های ارشد دولت بایدن درباره ایران گفتگو کند و آنها را قانع کند که دنبال توافق موقت با ایران نباشند. کانال 12 اسرائیل گزارش داده است که پیشنهاد وزیر دفاع اسرائیل و رئیس موساد به مقام‌های دولت جو بایدن اقدام نظامی اسلامی آمریکا علیه ایران مانند پایگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در یمن خواهد بود.
سپاسگزارم نسرین افشار همکار ما در رادیو فردا. یادآوری می‌کنیم که خبرها و گزارش‌ها رو می‌تونید بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری کنید. اما در آغاز نگاهی داریم به آنچه در این مجله نیمروزی به آگاهیتان خواهد رسید. چشم‌انداز از سرگیری مذاکرات احیای برجام را بار دیگر بررسی می‌کنیم، اما نگاهی هم داریم به ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در نزدیکی به انفجارها در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران.
در سنوات گذشته هم هر بار که اسرائیل حمله کرده، اولین و اولویت جمهوری اسلامی اولین واکنشش اینجا بود که پنهانکاری میکرد و بعد چند ساعت بعد با خفیفسازی حملات تقلیلش میداد به آتش سوزی و از بین رفتن بخشی از سوله های انباری و نمیدونم اینجور چی.
با توجه به دیدگاه‌های تازه مقامات جمهوری اسلامی، مذاکرات احیای برجام به کجا خواهد رفت؟
درسته، هم آمریکا هم اروپا هم روسیه و چین خواستار برداشتن تحریم‌ها هستند، ولی تحریم‌هایی که در ارتباط با برجام و تحریم‌هایی که برداشتن اونها امکان پذیره.
و افزایش هرچه بیشتر بهای دلار در ایران، اینها و خبرهای بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. در پی انفجار و مشاهده نور در آسمان نطنز و در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران که پس از آن شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش گفت این صدا مربوط به آزمایش یکی از سامانه‌های موشکی منطقه بوده است، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است که اگر اتفاقات اخیر در نطنز خرابکاری به گفته او اسرائیل بود، به مردم گزارش داده می‌شد. او درباره شنیده شدن صدای انفجار در نطنز گفته است که چیزی بیش از آنچه ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته ندارد که اضافه کند. در این باره دیدگاه حامد محمدی کارشناس نظامی را ساعتی پیش در یک گفتگوی تلفنی جویا شدم.
اولا اینکه خطیب زاده ادعا کرده که اگر مسئله پشتش اسرائیل بود اعلام می‌کردیم، بر اساس سابقه و تجربه ادعای باطلی است، بلوف زده. به این خاطر که در سنوات گذشته هم هر بار که اسرائیل حمله کرده، اولین و اولویت جمهوری اسلامی اولین واکنشش اینجا بود که پنهانکاری می‌کرد و بعد چند ساعت بعد با خفیف‌سازی حملات تقلیلش می‌داد به آتش‌سوزی و از بین رفتن بخشی از سوله‌های انباری و نمی‌دونم اینجور چیزا. اما این بار قضیه فرق می‌کنه، به خاطر اینکه حتی اگر اسرائیل حمله ای نکرده باشه و صرفا فقط یک فضاسازی روانی باشه علیه جمهوری اسلامی در چارچوب یک جنگ ترکیبی، اما باز همون ادعاهای جمهوری اسلامی باورپذیر نیست. ضمن اینکه رسانه هایی که قبلا هم سابقه داشته که اخبار مربوط به حملات اسرائیل چه در زمینه سایبری و چه در زمینه عملیات پهپادی رو منتشر می کردن، این بار هم همون اتفاقات رو دوباره تکرار کردن و گفتن که چند پهپاد از نقاط مختلف وارد فضای ایران شدند.
خب یک خبر غیر رسمی است از سوی یک نشریه کویتی به نام القبه است که گفته که چند تا پهپاد وارد فضای ایران شدن و این پهپادها مأموریت خودشون رو کاملا انجام دادن و هیچ گونه از سامانه‌های دفاعی پدافند هوای ایران نتونست اونا رو سرنگون بکنه. میتونید بر ما بگید که اساسا پدافندهایی که جمهوری اسلامی در اختیار داره چیا هستند و نظرتون راجع به این خبر این نشریه که از قول چند منبع آگاه ایرانی میگه که این خبر رو انتشار داده چی است؟
به طور سنتی رسانه‌های کویتی تریبون‌های غیر رسمی موساد هستند. همینطور القصص و قبلا هم الجریده بارها گزارش دادن که هواپیماها و پهپادهای اسرائیلی در فضای ایران جولان دادن و برگشتن. اما در سال‌های اخیر ده‌ها سامانه راداری و پدافندی با اسامی مختلف توسط نهادهای مختلف نظامی جمهوری اسلامی رونمایی شده. شمس، برهان، البرز، بهمن، هرمز، مرصاد، خرداد، مجید، کاشف، عماد، اینها همگی یک باگ بزرگ دارند. سیستم پدافندی جمهوری اسلامی یک پارچه نیست، نتوانستن این کار رو بکنن. در بعضی از مناطق پوشش یک پارچه دارن، اما همونها هم دچار باگه. نظیر این باگ ها هم بارها دیدیم. این یه بحث. مسئله دوم اینجاست که برای جمهوری اسلامی حفاظت از تأسیسات اتمی یا استراتژیکش صرفا یک لایه امنیتی نیستش. مقامات جمهوری اسلامی در سالهای اخیر یک چیز رو خوب دریافتن، که اگر مغلوب ضربات امنیتی و حملات پهپادی اسرائیل بشند، در مذاکرات اتمی نمیتونند به افزایش شمار سانتریفیوژها یا افزایش میزان غنی‌سازی ذخایر اورانیوم تکیه بکنند و از غرب باجگیری بکنند. در واقع اگر اسرائیل بتواند به مأموریت‌های خرابکارانه خودش یا مأموریت‌های ایزایی و ضربتیش ادامه بده، جمهوری اسلامی تو وین به مشکل می‌خوره. کما اینکه این اتفاق هم افتاده. الان اگر دور هفتم مذاکرات هم نتیجه نداده، به خاطر اینکه خیال غربی‌ها راحته که اگر وضعیت اضطراری بشه، اسرائیل انقدر انگیزه، منافع و امکاناتش رو داره که اقدام یک جانبه بکنه، کما اینکه تا الان هم کرده.
میدونید که رئیس موساد، سازمان اطلاعات جاسوسی و امنیتی اسرائیل، داره به ایالات متحده آمریکا میره. شما با توجه به رویدادهای چند روز اخیر و پایان نشست هفتم برجام که با شکست روبرو شد، هدف این سفر رو چگونه فکر میکنید باشه؟
خلاصه مأموریت رئیس موساد در آمریکا اینجاست که اونها رو راضی بکنه به پیاده کردن طرح ب، پلان ب، که اصاره و خلاصش اینجاست: تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی رو افزایش بدن، چین رو راضی بکنن که از ایران نفت نخره، و ادامه حملات ایزایی و ضربتی به تاسیسات اتمی و کارگاه ها و کارخانه های موشکی و سانتریفیوژها. این کل ماجرا. اگر بتونه موفق باشه، هفته دیگه مذاکرات حتما بیشتر از اینها به بنبست میخوره.
ارزیابی حامد محمدی، کارشناس نظامی، رو در مورد تحولات و اظهارات جدید مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص انفجارهای اخیر در نزدیکی تأسیسات نطنز میشنیدید. اما ایران همکنون در میانه مذاکرات با قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای برجام هست. دور هفتم این مذاکرات بعد از 5 ماه وقفه هفته گذشته از سر گرفته شد، اما دیپلمات‌های غربی مذاکرات اخیر را ناامید کننده و مایه نگرانی خواندند. علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین، روز یک شنبه بر مواضع پیشین تهران مبنی بر لغو تحریم‌های آمریکا تأکید کرد و گفت که جمهوری اسلامی در این مسیر عقب نخواهد نشست. در تازه‌ترین اظهارات، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم گفته است که در جریان مذاکرات احیای توافق برجام، این کشور حاضر به پذیرش چیزی کمتر از برجام و ارائه تعهدی بالاتر از آن نیست و هیچ گونه توافق موقتی را هم نخواهد پذیرفت. در این ارتباط هم دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و ایران، رو جویا شدم و ارزیابی اون رو از حرفای آقای خطیب‌زاده پرسیدم.
اگر وضعیت موجود رو جمهوری اسلامی بخواد حفظ بکنه، یعنی مستقیم با آمریکایی‌ها سر میز مذاکره ننشینه و تنگ به درخواست‌های حداکثری که انتظار داره سر میز مذاکره تعدیل بشه بچسبه، مذاکرات دور هشتم هم سرنوشتی بهتر از دور هفتم یا شش دور پیش از اون نخواهد داشت. جمهوری اسلامی به این نتیجه ظاهرا رسیده و همه مسئولین این حکومت اون رو تکرار میکنن، از آقای کنی تا عبداللهیان تا سخنگویی که از دولت آقای روحانی به ارث رسیده برای این دولت آقای خطیب‌زاده، که ما خواهان رفع همه تحریم ها هستیم و در نقل و قول خودشون حتی روسیه و چین رو هم شریک میکنن. درسته، هم آمریکا، هم اروپا، هم شوروی، هم روسیه و چین خواستار برداشتن تحریم ها هستند، ولی تحریم هایی که در ارتباط با برجام و تحریم هایی که برداشتن اونها امکان پذیره. جمهوری اسلامی انتظار داره که مثلا حمایت از حزب الله، حمایت از حماس ادامه پیدا بکنه و در این مورد هم مورد تحریم قرار نگیره، و اگر تحریم ها رو بخوان بر ندارن، به توافقی رضایت ندن. این نوع طرح درخواست، یعنی طرح درخواست حداکثری، حتی صد در سر میز مذاکره هم امکان پذیر نیست، و نوشتن یک بیانیه و تسلیم اون به اتحادیه اروپا یا طرفای مذاکره کننده نشانه این نیست که شما عزم راسخ برای حل مشکلات دارید، چنانکه بردن یک هیئت 40 نفری هم دلیل عزم راسخ شما نیست. دلیل
بروکراسی یا اداره پیچیده ای است که جمهوری اسلامی فقط برای انتفاع کارکنان خودش در نظر گرفته. اگر واقعا جمهوری اسلامی قصد سازش داشته باشه، قصد سازش ترک تعهداتی است که در قبال برجام پذیرفته و برگشتن به وضعیتی است که ایران رو از بمب اتمی دور میکنه. ولی ادامه وضع موجود نه تنها وضعیت امنیت منطقه رو بحرانی تر کرده، بلکه مردم ایران رو هم غیر از مشکلات معیشتی با خطر جنگ روبرو کرده.
در پی پایان بی‌نتیجه نشست اخیر وین، طرف‌های اروپایی تقریبا حرف‌های خودشون رو به طور کامل زدن، ولی طرف ایرانی همچنان بر مواضع خودش داره پافشاری می‌کنه. همزمان شاهد سفر داوید بارنا، رئیس اداره جاسوسی اسرائیل هستیم، به آمریکا. فکر می‌کنید که منظور از این سفر در این مقطع چی هست؟
در حالی که جمهوری اسلامی مواضع خودش رو تغییر نداده، انعطافی نشون نمیده، مواضع کشورهایی که مخالف توافق برجام هستن و حتی اونهایی که موافق توافق هستن در حال تغییره. این تغییر موضع رو ما در ارتباط با اسرائیل و آمریکا میبینیم. حالا رفتن رئیس موساد سرویس اطلاعاتی اسرائیل و پیامد او آقای بنی گانس که کلن موافق یک توافق جامعه اتمی هست ولی مخالف با یک توافق بدحست با آمریکا، شاهد هستیم که اونها حالا نقطه نظرهای تازه ای رو در جهت تغییر موضع در ارتباط با مذاکرات در پیش گرفتن. اونها با آمریکایی ها میگن اگر واقعا گزینه روی میز وجود داره، این گزینه ها رو با ما در میون بگذارید و عملا روی میز به گونه ای قرار بدید که جمهوری اسلامی هم اون رو ببینه. و در پایان کلام میگن که اگر آمریکا رضایت به این که هماهنگ بکنه اقدامات تنبیهی رو و دندان دادن به مذاکرات اتمی رو نپذیره، ما این کار رو خودمون انجام میدیم. در حقیقت امنیت اسرائیل مربوط یا متعلق به مردم اسرائیل، اونطور که دولت مردان اسرائیل عنوان میکنن. در هفته جاری ضمن اینکه سرنوشت دور هشتم مذاکرات آغازش روز پنجشنبه یا جمعه به نوعی تکلیف روشن میشه، سرنوشت شاید تا حدودی اقدامات تنبیهی هم که اگر جمهوری اسلامی تن به توافق به برجام نداد یا برگشتن به تعهدات اتمیش، این تنبیهات یا اقدامات ایزایی به نوعی مورد توجه قرار بگیره. اسرائیلی ها تقریبا دارن حرفای آخرشون رو با آمریکایی ها میزنن و نمونه های اون رو ما در حوادث اخیر 48 ساعت گذشته در نطنز هم شاهد بودیم.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و ایران، رو میشنیدید اظهاراتش رو در مورد تازه‌ترین گفته‌ها و تحولات در خصوص موضوع مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران. این موضوع رو در ساعت آینده در رادیو فردا پی می‌گیریم.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
با وجود افزایش نرخ دلار آمریکا و عبورش از مرز 30,000 تومان، یک مقام بانک مرکزی ایران از افزایش معاملات در بازار ارز نیمایی ابراز رضایت کرده و بازار ارز رو روان و در دسترس توصیف کرده. در این ارتباط گزارش نوشین سید حسینی رو میشنوید.
در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ایران که از هفته گذشته و همزمان با برگزاری مذاکرات احیای برجام در وین روند افزایشی یافته بود، با پایان بی حاصل این مذاکرات از مرز 30,000 تومان برای هر دلار عبور کرد. با این وجود، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی بدون اشاره به این واقعیت ترجیح داده از بهبود معاملات در بازار رسمی نیما و چند برابر شدن عرضه ارز در بازار متشکل در مقایسه با سال گذشته صحبت به میان بکشد. مصطفی قمری وفا روز یکشنبه در پیامی توییتری تعداد معاملات امسال در بازار نیما را حدود 70% بیشتر از پارسال ارزیابی کرده و میزان عرضه ارز اسکناسی در بازار متشکل را هم بیش از 3.5 برابر سال گذشته ذکر کرده است. این مقام بانک مرکزی در پایان واقعیت بازار ارز را روان، در دسترس و با قیمت‌های مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضا توصیف کرده است. ولی آنچه که مصطفی قمری وفا توصیف می‌کند، با تجربه مردم از تأثیر مستقیم افزایش نرخ دلار بر معیشت و قیمت کالاهای مورد نیازشان تفاوت بسیاری دارد. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند که با اوج گرفتن نرخ دلار، فشار تورم بر شهروندان باز هم بیشتر شود. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، ساکن قبرس.
روند افزایشی قیمت دلار درست از آغاز مذاکرات اخیر در وین شروع شده بود و نه تنها بازار ارز بلکه در بازار طلا نیز قیمت‌ها افزایشی بود و از طرف دیگه بازار بورس هم همزمان با ریزش و تنش‌های بیشتری روبرو شده بود که نشون می‌داد بازارها در اقتصاد ایران به نتیجه بخش بودن مذاکرات چندان امیدوار نیستند و خب طبیعی هستش که مذاکرات بی‌حاصل این روند تشویش قیمتی در بازار ارز و طلا رو تشدید کنه و معامله‌گران بورسی رو ناامیدتر کنه. با توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد ایران از قیمت دلار، باید منتظر موجی از افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور باشیم و متاسفانه مثل همیشه نخستین هزینه این روند هم از سوی مردم داده میشه و معیشت و زندگی اقشار حقوق بگیر و فرودست هست که با تهدیدی جدی روبرو میشه.
رشد نرخ ارز در چند روز گذشته قیمت خودروهای داخلی و خارجی را هم تحت تاثیر قرار داده. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران سعید معتمنی گفته که در روزهای اخیر قیمت ماشین‌های پراید، کویک و پژو بین 2 تا 6 میلیون تومان افزایش قیمت داشتند. همزمان سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرده خریداران محصولات طلا و جواهر از این به بعد موظف به پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده هستند. افزایش پیوسته نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی ایران در حالی است که نرخ تورم از 50% عبور کرده و قدرت خرید مردم هم دائما در حال کاهش است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید دولت برای جبران کسری بودجه دست در جیب مردم میکند.
یکی از مهمترین شعارهای ابراهیم رئیسی در قالب این ادعا مطرح شده که ما معیشت و اقتصاد رو به برجام و مذاکره گره نمیزنیم. هرچند که البته هنوز معلوم نیست این نسخه با چه شکلی قراره در اقتصاد بیمار ایران اجرایی بشه و پاسخ بده، اما به نظر میرسه که همچنان دست بردن در جیب مردم یکی از راهکارهای دولت برای عملی کردن این ادعا باشه و به تبع بازار طلا در ایران دچار رکود بیشتری خواهد شد، کما اینکه فعالان این بازار پیشتر از این هم از رکود شدید به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ابراز نگرانی داشتند و خب دولت این موضوع رو تشدید خواهد کرد با این مصوبه و دولت رئیسی با کسری بودجه زیادی روبرو هستش و تصمیمش این هست که با افزایش درآمدهای مالیاتی بخشی از کسری بودجه رو جبران کنه. اما اونچه که در بحث مالیات ستانی شاهد هستیم این هست که زورش به مافیاهای اقتصادی و همینطور اقشار پردرآمد مثل پزشکان و وکلا نمیرسه، اما قوانین مالیاتی لازم الاجرا صرفاً اقشار متوسط و فرودست جامعه رو با مشکلات بیشتری روبرو میکنه.
دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین پس از ارائه 2 پیشنویس از سوی ایران روز جمعه به پایان رسید. در حالی که زمان از سرگیری مذاکرات دور هشتم هنوز مشخص نشده، دیپلمات‌های غربی هشدار دادند که در صورت عدم انعطاف لازم ایران، مذاکرات به شکست خواهد انجامید. شکست مذاکرات و ادامه تحریم‌های آمریکا به معنای افزایش نرخ دلار و بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات در کشور خواهد بود. بر پایه یک گزارش سازمان برنامه و بودجه، در صورت ادامه تحریم‌ها در 5 سال آینده نرخ دلار به 284 هزار تومان رسیده و متوسط تورم سالانه هم بیش از 50% خواهد بود.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید و این مجله نیمروزی رو تا لحظات دیگر پی میگیریم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
مسائل مهم روز در شبکه‌های اجتماعی هم انعکاس گسترده‌ای داره. به روال هر روز ما هم در رادیو فردا دیدگاه‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی رو دنبال می‌کنیم و گزیده‌هایی از اونها رو به آگاهی شما می‌رسونیم. امروز بنیامین صدر همکار ما نقطه نظرهای کاربران شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده. بنیامین همراه ماست بر روی خط تلفن. بنیامین درود بر تو. برای ما بگو که کاربران شبکه‌های اجتماعی در ساعات گذشته به چه موضوعاتی توجه بیشتری داشتن؟
درود بر تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که خیلی از شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا در چند روز گذشته آگاه شدند، رادیو فردا از امروز پخش مستند 3 قسمتی شرقی غمگین که نگاهی داره به زندگی و به خصوص مرگ و قتل در واقع فریدون فرخزاد، موزیسین و شومن و فعال سیاسی سرشناس ایرانی، رو انجام داده و در رادیو فردا در حال پخش هست این مستند تلویزیونی 3 قسمتی، کاری که دوستان ما در رادیو فردا و همکاران ما در رادیو فردا انجام دادن. خیلی از کاربرها بعد از پخش اول قسمت اول این مستند 3 قسمتی درباره قتل فریدون فرخزاد نگاهی کردن به زندگی، و از جمله چیزهایی که در این مستند و در قسمت اول پخش شده و نگاه کاربرها رو به خودش معطوف کرده، زوایای پنهانی از زندگی فریدون فرخزاد هست و همینطور زوایای پنهانی از رصد کردن او از سوی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات، در دهه 60 خورشیدی. این دو موضوعاتی هست که جزئیات اون تا به امروز به این شکل منتشر نشده بود به شکل یک مستند و با بیان کسانی که به نوعی رصد می‌کردند، ناظرانی که در اون زمان حضور داشتند و آگاهانی که اطلاع دارن از وضعیت زندگی و قتل فریدون فرخزاد تا حدود زیادی. و این چیزی هستش که خیلی از مخاطبان رادیو فردا بعد از دیدن قسمت نخست این مستند 3 قسمتی بهش اشاره کردن. این دو موضوع، یعنی زوایای از زندگی شخصی فریدون فرخزاد و همینطور قتل او به دست ماموران حالا حکومتی جمهوری اسلامی، ماموران اطلاعاتی و امنیتی، نکته‌ای هستش که خب پیش از این به صورت جست و گریخته مطرح می‌شد، اما این گونه که با فکت و سندها و مستندهای رسمی که بخشی از اون هم مربوط هست به مستندهایی که رادیو فردا از در واقع آرشیو های دولت آلمان، همینطور افراد مطلع، روزنامه‌نگاران و ناظرانی که روی این پرونده نظارت خاص داشتن به دست آورده، تا به امروز منتشر نشده بود و خیلی از کاربرها با دیدن قسمت اول به این دو موضوع اشاره کردن. موضوع بعدی که در پیوند با این مستند باید بهش اشاره کرد این هستش که درباره وضعیت فریدون فرخزاد در آن روزگار هم کمتر صحبت می‌شد به لحاظ در واقع سرخوردگی‌هایی که داشت، ناامیدی‌هایی که داشت و امیدواری‌ها و تلاشی که داشت برای آنچه که آزادی ایران در ذهن خودش تصور می‌کرد. و این در واقع 3 نکته، نکته‌هایی هست که در مستند 3 قسمتی فریدون فرخزاد شرقی غمگین بهش پرداخته شده و در قسمت نخست در واقع نوری تابانده شده به قسمت‌هایی از زندگی و قتل او که تاکنون به این شکل بهش پرداخته نمی‌شد. در شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیعی داشته در پلتفرم‌های مختلف، چه اینستاگرام رادیو فردا و چه در واقع توییتر و فیسبوک، و همینطور در صفحات شبکه‌های اجتماعی دیگران هم بازتاب داشته. خیلی‌ها ابراز اظهار نظر کردند درباره این مستند و قسمت دوم و سوم این مستند 3 قسمتی هم در واقع در روزهای آینده پخش میشه از رادیو فردا و همینطور از صدای آمریکا. در پلتفرم‌های مختلف رادیو فردا هم قابل دسترسی هست، از جمله یوتیوب رادیو فردا، اینستاگرام، فیسبوک و بقیه شبکه‌های اجتماعی که مرتبط هست با رادیو فردا و صدای آمریکا.
بسیار سپاسگزاریم. بله، مستند تازه با مدارک جدید در مورد قتل فریدون فرخزاد، موزیسین سرشناس ایرانی، که در 3 قسمت تهیه شده و همکنون در حال پخش هست در رادیو فردا. منتظر دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما هستیم بر روی پیامگیر رادیو فردا با شماره تلفن 20420221122113 20420221122113. به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. وعده ما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا هست. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی داشته باشید.